بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در حرمت أخذ رشوه بود. عرض کردیم در اینجا دو مقام است، یک مقام اثبات حکم و مقام دوم مقام موضوع شناسی و شناخت موضوع حکم که رشوه است. رشوه چیست؟ اثبات حکم خیلی راحت با اجماع مسلم و ضرورت فقهی بین جمیع مذاهب اسلامی و روایات مستفیضه و متواتره حرمت رشوه ثابت شد. در مقام دوم که بگیم موضوع رشوه چیست، مشکل ما اینجاست. در اینجا باز در دو مقام باید بحث بشه، یک اینکه مفهوم رشوه چیست، دوم مصادیقش کدام هستند، معناشناسی و مصداقشناسی. ما در اینجا تو این بحث بودیم که جناب شیخ خواستن از موثقه عمار ابن مروان یشکری استفاده کنند که رشوه بر حکم غیر از اجرت بر قضاوت است. چرا؟ چون امام علیه السلام فرمودند که سحت انواع کثیره ای دارد، منها اجور القضات و سایر انواع سحت شمردند و شمردند. بعد ناگهان گفتند اما الرشاف الاحکام فهو الكفر بالله العظیم. با این اما خواستند رشوه بر حکم را جدا کنند از ما سبق. پس معلوم میشه رشوه بر حکم غیر از اجور القضات است که ما در این خدشه کردیم و اشکال کردیم. جلسه قبل گفتیم نه، چنین چیزی استفاده نمیشه، اما میتواند راجع به موارد سابق بیاد و یکی از همون ما سبق را بزرگ کنه و در موردش توضیح بده. نه اینکه حتما ما بعد اما باید مغایر باشد از ما قبل اما، نه، چنین چیزی نیست. پس این دلالت بر مغایرت نداره. نعم، ادامه فرمایشات شیخ رو میدیم برای دوستانی که ممکنه صدای ما رو بشنوند، بدانند که ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم بحث میکنیم. طبق طبع کنگری شیخ انصاری جلد 1 صفحه 242. نعم لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل. بله، رشوه در احکام و صدور حکم اختصاص ندارد به آنچه که بذل می شود بر خصوص حکم باطل. بل یعم ما یبذل لحصول غرضه، بلکه رشوه بر حکم عمومیت دارد نسبت به آنچه که بذل می شود برای حصول غرض رشوه دهنده، حالا چه حق باشه غرض او چه باطل باشد. و هو الحکم له، غرضش چیست؟ حکم به نفع اوست. حقا کانه او باطلا، چه حق باشد چه باطل باشد. و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایه، و همین تعریف از رشوه ظاهر آن چیزی است که گذشت از مصباح فیومی و نهایه ابن عسیر، در حالی که در نهایه ابن عسیر اتفاقا قید باطل را ذکر کرده بود. اگر یادتون باشه در نهایه ابن عسیر در تعریف راشی گفته بود اون کسی است که بذل میکند علل باطل، لذا این فرمایش جناب شیخ در اینجا محل نظر و اشکاله که نه بابا، اونجا در نهای ابن عسیر آمده بود اتفاقا قید باطل را داشت، شامل حق نمیشد. خب اینجا یه نکته لطیفی هست که به ذهن حقیر میرسد، هرچند که جناب شیخ بهش تصریح نکردند، در کلمات دیگران هم مثل آقای خویی و دیگران من ندیدم، و اون این است که میتوان یک فرقی گذاشت بین اجرت علی القضاء، جعل علی القضاء، و بین رشوه بر قضاء. جعل علی القضاء یعنی جعل به معنی کرایه، یعنی اجرت، اجرتی که طرفین متحاکمین برای قاضی تعیین کنن که آقا شما بیا بین ما داوری کن، ما یه حق و زحمه به شما میدهیم. این فرقی داره با رشوه بر قضاوت. جعل علی القضا اولین فرقش اینه که در اجرت بر قضاوت میان میگن آقا شما بیا بررسی کن ببین حق چیه، بر حق داوری کن بین ما، ما اجرت به شما میدیم. اجرت میدهند بر نظر و بررسی و حکم علی الحق، چه به نفع من باشه چه بر علیه من باشه، به این میگیم اجرت علی قضا. اینو باید بحثش کنیم، یه عنوان مستقل داره غیر از عنوان رشوه، که آیا اجرت قاضی بر قضاوت جایز است یا جایز نیست. اما فرقش با رشوه چیه؟ رشوه احد المتحاکمین، اونم یواشکی بدون توافق متحاکم آخر و بدون علم متحاکم آخر میاد اجرت میدهد بر حکم لهو، سواء کان حقا ام باطل. میاد میگه من به شما اجرت میدم بر این که به من، برای من حکم کنی، به نفع من حکم کنی، حالا میخواد حق باشه میخواد باطل باشه، حالا ممکنه اتفاقا حقم باشه، ولی عنوانی که این اجرت در قبالش قرار گرفته حکم لهو هست. اما در اجرت علی القضا عنوانی که در قبال عوض قرار گرفته، در قبال اجرت قرار گرفته، القضاء بالحق است سواء کان له ام علی. این تفاوت عنوانی موجب میشه که اینا حکمشون هم متفاوت باشه. ممکن است فقیهی قائل باشد به جواز اجرت علی القضاء، اما همون فقیه قائل باشد بر حرمت رشوه علی القضاء ولو کان حقا، حتی اگه اون به اصطلاح حقم با همون رشوه دهنده باشد قائل باشه به حرمتش، ولی اونجا در اجرت علی القضا قائل به جوازشه. چیه فرق بین اینها؟ تناقض آیا؟ نه تناقضی نیست، اون عنوانش با این عنوان فرق میکنه. اون چه در عوض اجرت قرار گرفته اونجا نفس قضاوت علی الحق است بدون لحاظ این که به نفع چه کسی باشد، اما اون چه در رشوه عوض قرار گرفته در مقابل این به اصطلاح اجرت، نفس قضاء علی الحق نیست بلکه حکم لراشی هست، چه این که حق باشد یا باطل. و یمکن حمل روایت یوسف ابن جابر علی سؤال رشوت للحکم لراشی حقا او باطلا. در روایت یوسف ابن جابر چه بود؟ لعن رسول الله رجلا احتاج الناس الیه لفقهی فسألهم الرشوه، لعنت کرد پیغمبر اکرم مردی را که مردم بهش احتیاج دارن به خاطر فقهش. احتیاج به چی دارن؟ میخوان بین دو نفر داوری کنه دیگه، فسألهم الرشوه، ازشون مطالبه رشوه کند. ممکن است که ما حمل کنیم روایت یوسف ابن جابر را بر سؤال رشوه للحکم للراشی حقا او باطلا، یعنی اونجا درخواست میکنه آقا میخوای من به نفع تو حکم کنم، فلان مقدار بریز به حساب من، حالا به نفع تو چه این که حق باشد چه این که باطل باشد، اینو میگیم حرام است. اما اگر درخواست اجرت کند بر قضاوت، بگه آقا میخواید من قضاوت کنم به حق، چه بر له تو چه بر علیه تو، باید اجرت بهم بدید، این فرق میکنه با رشوه. رشوان است که میگه من میخوام قضاوت کنم به نفع تو، چه حق باشه چه باطل باشه. در اجرت علی القضا میگه من میخوام قضاوت کنم به حق، چه به نفع تو باشه چه علیه تو باشه. کاملا چی شد؟ متفاوت شد. او یقال ان المراد الجعل فاطلق علیه الرشوه تاکیدا للحرمه، یا اینکه گفته میشود مراد از رشوه ای که در روایت یوسف ابن جابر آمده است همون جعل علی القضا هست، همون اجرت علی القضا هست. و ما روایاتی داریم که دلالت دارد بر حرمت اجرت علی القضا، و اینم از دسته همون روایات هست. اما چرا عنوان رشوه رو برش اطلاق کرده؟ فاطلق علیه الرشوه تأکیدا للحرمه، از باب تأکید بر حرمت و تنزیل اجرت علی القضا به منزله رشوه این عنوان رشوه رو برش اطلاق کرده است. مثل اینکه شما میگی آقا فرض بفرمایید که اسیر عنبی اذا غلا یحرم، میگه آقا این شراب رو نخور. آقا این که شراب نشده که، اسیر عنبی یه قل زده جوشیده، این آب انگور یه قل جوشیده، ولی حرام است شرعاً، ولی شراب که نیست، هنوز خمر بهش صدق نمی کنه. ولی شما بیا این خمر رو نخور، این شراب رو نخور، از چه باب بهش گفتی شراب؟ این رو تشبیهش کردی به شراب، تنزیل کردی اون رو به منزله شراب، تأکیدن لل حرمه. اینجا هم اجرت علی القضا و جعل علی القضا مقصود بوده، عنوان رشوه را مجازن بر او تنزیلن بر او اطلاق کردن، تأکیدن لل حرمه. و من هوی از هر حکم و اخذ الحاکم للجعل من المتحاکمین مع تعین الحکومت علیه، از این روایت یوسف ابن جابر ظاهر می شود حرمت اخذ حاکم للجعل من المتحاکمین، حرام است که حاکم، حاکم یعنی قاضی، یعنی حکم کننده، یعنی قاضی، اخذ کند جعل را از متحاکمین. جعل یعنی اون اجرت، اون کرایه، اون اجرت را اخذ کنه از متحاکمین در صورتی که تعین الحکومت علی، در صورتی که حکومت یعنی قضاوت بر او متعین باشد، قاضی دیگری نباشد. اگر قاضی دیگری نیست بخواد اخذ و اجرت کنه بر قضاوت، حرام است. اما اگر تعین ندارد قضاوت بر او، قضاوت دیگه هم هستن، حالا اومدن سراغ این آقا، اینجا اگر اخذ و اجرت بکنه دلالت بر حرمت نداره. روایات اخذ اجرت بر قاضی متعارض است. چند دسته روایات داریم، یه دسته روایات به طور مطلق تحریم میکنن، یه دسته روایات اجازه میدن. برای جمع بین این روایات جمعهای مختلفی مطرح شده فی محله در جای خودش. اینجا ما عنوانمون اخذ اجرت بر قضاوت نیست، عنوان ما اخذ رشوه است، و فرق بین این دوتا عنوان رو هم گفتیم. حالا یکی از جمعهایی که شده در اون بحث که اینجا فعلا محلش نیست اینه که گفتن آقا جمع بین روایات خواستم بکنم، گفتن اون روایات داله بر تحریم در صورت تعین قضاوت است، قاضی دیگری نباشد، امر قضاوت متعین بر این فرد باشه، اینجا اگر بخواد اجرت بگیره حرام است. اون روایات داله بر جواز اخذ اجرت در صورت عدم تعین است، در جایی که تعین بر این شخص خاص نداره، افراد متعددی هستن برای قضاوت، حالا اگر درخواست اجرت بکنه اشکالی نداره. ما میگیم آقا اخذ اجرت بر قضاوت چه به حق چه به باطل اشکال داره، اما عنوان اخذ اجرت بر قضاوت اساساً غیر از عنوان رشوه هست. رشوه یعنی اجرت بر قضاء به نفع راشی، سواء اون کان حقاً ام باطل. اجرت بر قضاوت یعنی اجرت بر قضا و نظر به حق، چه به نفع راشی، چه به نفع اجرت دهنده باشد، چه بر علیه اجرت دهنده باشد. لذا دو تا عنوان مستقل هست. خب والمشهور المنع مطلقا، مشهور فقها ها قائل به منع از جواز اخذ جعل هستند، للحاکم من المتحاکمین مطلقا، چه این که تعین داشته باشد قضاوت بر او که تعین نداشته باشه، بل فی جامع المقاصد دعوه نص و الاجماع، بلکه در جامع المقاصد محقق ثانی ادعای نص و اجماع کرده است بر این حرمت مطلق، چه این که تعین داشته باشد امر قضاوت بر اون قاضی که متعین نباشد، چون ادعا کرده که ما هم نص داریم بر این اطلاق حرمت، هم اجماع داریم بر این اطلاق حرمت اخذ اجرت بر قضاوت. و لعله لحمل الاحتیاج فی الروایه علی الاحتیاج الی نوعه، شاید این که مشهور قائل به منع هستن مطلقا به خاطر این است که حمل کردن این احتیاج مردم را به فقه اون شخص، احتاج الناس الیه لفقه، این احتیاجی که در روایت آمده است رو، این قید احتیاج رو حمل کردن بر احتیاج به نوع اون شخص فقیه، نه به خصوص شخص فقیه. مردم احتیاج دارن آقا به نوع فقه او، نه به خصوص فقه او، یعنی ممکنه افراد فقیه دیگری هم در کار باشن، ولی مردم احتیاج دارن به نوع فقه این آقا یا اون آقای دیگه. لذا این روایت رو حمله بر یک معنای عمومی کردن، از این جهت ازش نفهمیدند که حرمت اخذ اجرت فقط در صورت تعین باشد. اما اگر مردم احتیاج پیدا بکنن به خصوص این شخص، یعنی شخص دیگری نیست، پس متعین است، ازش تعین فهمیده میشه. اما این گفتیم متعلق احتیاج نوع فقه این شخص است، نه خصوص فقه این شخص، اون وقت دیگه ازش تعین قاضی فهمیده نمیشه. خب اما مطلبی که هست این است که اساساً روایت یوسف ابن جابر آقا اصلاً مد نظر مشهور نبوده، چون این روایت سنداً ضعیف است. جناب شیخ نیازی نبود شما اینقدر به خاطر این روایت هزینه خرج کنید که بیاید بگید آقا با این قید احتاج الناس الیه لفقه چی کار میخواید بکنید. مضافاً به این که این قید احتاج الناس الیه لفقه اصلا مقید اون اطلاقات نیست، ما روایات مطلقه داریم بر حرمت اخذ اجرت بر قضاوت، چه قاضی متعین باشد چه قاضی متعدد باشد. و اینجا حتی اگر بگیم مقصود احتیاج مردم است به خصوص فقه این شخص نه به نوع فقه او، و قاضی هم متعین است، نمیتونه مقید اون اطلاقات باشه حتی اگه سندش صحیح باشه. چرا؟ چون دوتا دلیل هملسان یکدیگر را تقیید یا تخصیص نمیزنن. نهایتا این است که اون مقید یا اون خاص در مورد خاص مؤکد حکم است، نه مخصص حکم. چرا؟ چون هملسان هم هستن. توضیح مثلا یه موقع است شارع میگه اکرم العلماء عمومیت، یه موقع است میگه آقا اکرم زیدن العالم. آیا اکرم زیدن العالم خاصه یا نه؟ بله خاص. اما آیا تخصیص میزنه اکرم العلماء عام را؟ نه. چرا؟ چون هملسان هم همن، اون ایجابیه اینم ایجابیه، منتها این ایجابو برده روی فرد خاص. یا فرض کنید بگه اکرم العلماء النحویین، ایجابو ببره روی صنف خاص، آیا تخصیص میزنه اون اکرم العلماء عام را؟ خیر، بلکه میاد تأکید میکنه یه صنف خاصی را، یه فرد خاصی را، نه اینکه بیاد الباقی صنوف رو اخراج کنه و تخصیص بزنه اون عام را. حالا اگر سلبی بود، دو تا لسان هر دوشون سلبی بودن، گفت لا تکرم الفساق، دلیل دیگر گفت لا تکرم العالم الفاسق، آیا این تخصیص میزنه لا تکمل فساق را یا تاکید میکنه در خصوص صنف فساقی که اهل علم هم هستن؟ میگه اینا رو حتما اکرام نکن، چون اینا باید مخذول بشن بین مردم، ولی اینا اگر فرصت پیدا کنن بین مردم امت را به تباهی و گمراهی میکشونن. این فاسقا بدتر از همه فاسقای دیگه هستن. فاسقایی که کیان؟ العالم الفاسقن. میخواد تاکید کنه اون حرمت اکرام عام را، نمیخواد تخصیص بزنه. درسته؟ ما نحنفی هم همینه، میگه لعنت کرده از رسول الله اون قاضی متعینی را که از مردم اجرت بگیرد. منافاتی ندارد با حرمت قاضی غیر متعین که بخواهد از مردم اجرت بگیرد، اون رو نفی نمی کنه که، بلکه میاد حرمت رو در این صنف خاص تأکید میکنه، چون اینا تا هملسان هم هستن. کی میاد تخصیص میزنه؟ وقتی که یکی لسانش ایجابی باشه، عام لسانش ایجابیه، خاص لسانش سلبیه. اینجا میاد اون لسان سلبی تخصیص میزنه عام را، یا به عکسه، عام لسانش سلبیه، خاص لسانش ایجابیه، اونجا میاد تخصیص میزند اون عام را، یا مقید میکند آن مطلق را. اما اونجایی که دوتا دلیل هر دوشون هملسانه با هم هستن، همدیگه را اصلا تخصیص نمیزنن، بلکه همگر تأکید میکنن. پس جناب شیخ اصلا و ابدا نیازی نبود شما اینقدر حرص و جوش بخورید به خاطر روایت یوسف ابن جابر. خب در ادامه میفرماید که بعد خود جناب شیخ میفرماید ولی اطلاق ما تقدم فی روایت عمار ابن مروان، و همچنین اینکه مشهور قائل به منع شدند، لاطلاق ما تقدم، به خاطر اطلاق آن چیزی است که گذشت در روایت عمار ابن مروان، که ما گفتیم روایت علی الاصح موثقه هست، من جعل اجور القضات من السحت، که امام علیه السلام اجور قضات را از سحت قرار داده است، بلا ان علی ان الاجر فی العرف یشمل الجعل و ان کان بینهما فرق عند المتشرعه. بنابر این که اجرت و اجر در عرف شامل جعل هم می شود، اگرچه بین این دوتا فرق است نزد متشرعه. توضیح المطلب، فرق است بین عقد اجاره و عقد جعاله. حتی برخی گفتن عقد جعاله عقد نیست بلکه ایقاع است. در عقد اجاره زمان باید معلوم باشه، عملی که اجرت بر او تعلق میگیرد باید کاملا معلوم باشه، خود اجرت هم باید کاملا معلوم باشه، اینا همه باید مشخص باشه، نباید مبهم باشه. عقد اجاره است و عقد لازم است، احد الطرفین بدون رضای طرف آخر حق به هم زدنش را ندارد، برخلاف عقد جعاله یا ایقاع جعاله. در جعاله لازم نیست از هیچ طرف، هر طرفی میتونه یک طرفه به هم بزنه. و همچنین اجرتی که درش تعیین می شود معین نیست، لازم نیست مشخص باشه. میگه آقا ما به شما به اصطلاح از شما تشکری می کنیم، یه حق و زحمه به شما تقدیم می کنیم، اما چیست لازم نیست. عملی هم که داره اجرت بر اون عمل واقع میشه، لازم نیست اون عمل کاملا معین و مشخص باشه، عمل هم میتونه یک عمل مبهمی باشه. بنابراین عند المتشرعه اجرتی که در عقد الاجاره هست با اجرتی که در عقد الجعاله یا ایقاع الجعاله هست کاملا متفاوت است. به اون که در عقد الجعاله هست میگن جعل، به اون عوضی که در عقد الاجاره هست میگن اجرت یا اجر. ولی عند العرف این دوتا آقا چی هست؟ یکی هست، فرقی بینشون نمیذارن. خب حالا اگر ما گفتیم اجور القضات در روایت عمار ابن مروان آمده است، جعل القضات که نیامده است، پس دیگه شامل حرمت اخذ جعل نمی شود، فقط شامل حرمت اخذ اجرت میشه، جایی که عقد الاجاره باشد بین قاضی و بین متحاکمین. اما اگر عقد الجعال بود اونجا دیگه شاملش نمیشه و اشکالی ندارد. جناب شیخ میگه بناءن، لذا این بناءو میاره، میگه این روایت عمار ابن مروان دلالت بر حرمت اخذ الجعال هم میکند، بناءن بر این که اجرت در عرف یشمل الجعال، شامل جعال هم میشه، شامل اون عوض در عقد الجعال هم میشود، اختصاص به عوض عقد الاجاره ندارد. و ان کان بینهما فرق عند المتشرع، اگرچه نزد فقهایی که اهل فقه و فقاهت و دقائق و ظرائف فقهی هستند بین این دوتا تفاوت است، اما مردمی که کلام امام رو میفهمیدن که بین این دوتا فرقی نمیگذارن. خب این بنا رو ایشون به خاطر این مطلب آورد. اگه این نکته رو لحاظ نکنیم اون وقت روایت شامل اخذ جعل نخواهد شد. پس تا اینجا با اطلاق روایت عمار ابن مروان و موثق بودنش تونستیم ثابت کنیم حرمت اخذ اجرت بر قضاوت را مطلقا. اینجا جناب شیخ از نظر فنی دچار یک اشتباهی، نمیدونم چی بگیم، خلطی شدن که مقام عظمت علمی جناب شیخ هم محفوظ باشه، اومدن بحث اخذ رشوه رو با بحث اخذ اجرت بر قضاوت چه کردن؟ مخلوط کردن، با هم یکی کردن. اگر این دوتا رو خوب تنقیح میکرد موضوع اخذ اجرت بر قضا رو از موضوع اخذ رشوه بر قضا تفکیک میکرد، اونچنان که ما گفتیم، ما هم از کلمات شیخ یاد گرفتیم، نه که ما هنری کرده باشیم، ما خود شیخ یاد گرفتیم. اما اگه ایشون میومد اینو منظمش میکرد، از هم سوا میکرد، اصلا یه عنوان مستقل توی مکاسب میگذاشت، اخذ الاجرت علی القضا، غیر از بحث اخذ الرشوه، خیلی زیباتر و بهتر و منظمتر بود بحثشون. و ربما یستدل علی المنع به صحیحت ابن سنان قال، چه بسا استدلال بشود بر منع مطلق از اخذ اجرت بر قضا، چه قاضی متعین باشد چه قاضی متعدد باشد. به صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، از امام صادق سؤال شد، حالا سائل کیه معلوم نیست، راجع به قاضی بین دو تا روستا، که ایشون قاضی بین القریتین است. یأخذ علی القضا الرزق من السلطان، اخذ میکند بر قضا و قضاوتش، حقوق میگیره از سلطان نه از مردم. اخذ رزق از بیت المال مسلمین که در تحت مدیریت سلطان جائر است، موضوع اینه دیگه، چون سلطانی که در زمان امام صادق بوده سلطان عادل که نبوده، یا بنی امیه بودن یا بنی عباس بودن. قال علیه السلام ذالک السخط، امام فرمودن ذالک از سخت، الف و لام داره ها، یعنی آقا این همون سخت است، ذالک از سخت، این سخت کامل است، کمال و سخت است، تمام و سخت است، اصلا همه این سخت همینه، اینجا ازش فهمیده میشه. خب و فیه، جناب شیخ میخواد بر این اشکال کنه. اشکال اول این است که آقا این روایت راجع به اخذ اجرت است از سلطان جائر و این میشه مصداق تولی اعمال ظلمه، که یک عنوان مستقل توی همین مکاسب جناب شیخ میگه ما راجع بهش بحث میکنیم که آقا اجرت گرفتن بر اعمال ظلمه حرام است. این از اون بابه، نه از باب اخذ اجرت بر قضا. حرمتش به خاطر این است که ایشون عامل ظلمه است، داره بر عملی که برای ظلمه میکند از طرف اونها منصوب شده اجرت میگیره. البته این استثناهایی داره، مثل علی ابن یقطین و امثال اینها، ریان ابن شبیب امثال اینها که اونجا، یا مثل خود حضرت یوسف علیه السلام که برای حفظ مصالح مؤمنین و مردم میاد تو دستگاه جور واقع میشه و خدمت میکنه مردم اونجا جزء استثناهاست. این ناظر به اصل اون معنای عام و حکم عام هست. ناظر به مسئله اخذ اجرت بر قضا از متحاکمین نیست، یا در جایی که من قبل سلطان عادل باشد ناظر به اون نیست. فیه ان ظاهر الروایه کون القاضی منصوبا من قبل سلطان ای الجائر از ظاهر بل صریح فی سلطان الجور. ظاهر این است که اشکال این است که ظاهر روایت این است که قاضی منصوب است از قبل سلطان، که کلمه سلطان در این روایت ظاهر است بلکه صریح است در سلطان جور. اذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سحتا قطعا، چرا که آنچه اخذ می شود از سلطان عادل سحت نیست قطعا، چون اگر سلطان سلطان عادل باشد که سحت نمی دهد بیت المال مسلمین را به حرام مصرف نمی کند. ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضاء، و شکی نیست این کسی که سلطان جائر اومده نسبش کرده این قابلیت برای قضاوت ندارد، یعنی فقیه در حلال و حرام اهل بیت را هارون الرشید نسبش نمی کند، اون فقیه در حلال و حرام ابو حنیفه است یا فقهای خودشونه که اون رو اومده در منصب قضاوت آرد دیر شده. بله منظرم صحیح الان تمام میکنم بحثو. فما یأخذه سحت من هذا الوجه، پس اونچه که اخذ داره میکند سحت است از این وجه. ولو فرض کونه قابلا للقضا، اگر فرض بشود بودن اون منصوب قابل برای قضاء شرعی، یعنی فقیه در حلال و حرام اهل بیت باشه و عادل باشه، لم یکن رزقه من بیت المال او من جائزت السلطان محرما قطعا، در این صورت رزق او از بیت المال مسلمین یا از جایزه سلطان جائر حرام نیست قطعا. چرا؟ چون فرض اینه مثل علی ابن یقطین است اومده برای نجات مظلومین، در این صورت اشکالی نداره. فیجب اخراجه عن العموم، پس واجب است که ما این مورد را که فقیه عادلی بیاد در منصب قضا در دستگاه جور قرار بگیرد برای رفع مشکلات مردم مستضعف، واجب است این مورد را اخراج کنیم از عموم حرمت کار کردن برای سلطان جائر. الا ان یقال ان المراد الرزق من غیر بیت المال، که انشاءالله باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.